بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تغييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي. بحثی از قدیم الایام در بین اصولیون مطرح بوده است و آن این که چرا میگویند الاصل دلیل حیث لا دلیل، یعنی اصول عملیه قابل عمل کردن هستند مادامی که دلیل قطعی یا دلیل ظنی نسبت به اون موضوع خارجی وجود نداشته باشد. الان خوب دقت کنید، مثلا در مورد الان نماز خواندن در شبهات خارجیه، الان شما شک دارید قبله کدام طرفه، به فرض میدونید که این طرف و اون طرف نیست، دو جهت میدونید نیست، اما در دو جهت شک دارید، وظیفه عملیه مکلف چیه؟ احتیاط. چرا باید احتیاط کنه؟ چون نماز باید رو به قبله خونده بشه و در دائره مولویت و عبودیت اگر بخواد خیالش راحت بشه که نماز مطلوب انده شارع رو آورده و عمل کرد، باید به دو طرف چیکار کنه؟ نماز. خب حالا اگر بیانه اومد، دو آدم عادل اومدن شهادت دادن که قبله این طرفه، شما میتونید به دو طرف نماز بخونید؟ بدعت میشه دیگه. بیانه از جمله امارات در چه موضوعات است، قبله هم از موضوعات چه خارجی است. با آمدن بیانه شما دیگه حق احتیاط کردن ندارید، چون فرضاً موضوع خارجی یعنی جهت قبله مشخص شده است. حالا سوال اینه که چرا تا زمانی که بیانه نیومده بود من میتونستم به اصل احتیاط عمل کنم، همین که بیانه اومد من دیگه نمیتونم به اصل احتیاط عمل کنم؟ قدیمی ها در کتب اصولی غالبا میگفتن علت تقدیم ادله بر اصول عملیه از باب تخصیص است. چجوری از باب تخصیص درست میکردم؟ عامش چیه، خاصش چیه؟ الان هم عام و خاص درست کنیم، باید عام و خاص درست کنیم. مثلا اصل احتیاط قابل عمل هست، درسته؟ این عام میگرفتن، خواه دلیلی پیدا بشه خواه دلیلی پیدا نشه، میگفتن که این اصول عملی مطلق هم قیدی ندارن که مطلق، اما دلیل خاصه. دلیل نمیگه که به دلیل میشه عمل کرد، خواه اصل عملی باشد خواه اصل عملی نباشد، اینو عام میگرفتن اینو خاص میگرفتن، لذا تخصیص میگرفتن. مرحوم شیخ انصاری میگن با مباحثی که در گذشته بیان شد روشن شد که وجه تقدیم ادله بر اصول عملیه این است که موضوع اصول عملیه چیه؟ در همین مثالی که الان ما زدیم موضوع باید چی باشه؟ قبله ای که مشکوک است. با آمدن بیانه چی برداشته شد؟ مشکوک بودن برداشته شد. ما دیگه قبله مشکوک نداریم، بلکه قبله چی داریم؟ معین و مشخص داریم. با آمدن دلیل موضوع اصول عملیه که قبله مشکوک بود، موضوع کلا چی شد؟ برداشته شد و عوض شد. لذا این وروده. ورود یعنی چی؟ یعنی بیاد موضوع یک حکم شرعی رو برش داره. خب الان با آمدن بیانه این موضوع حکم شرعی یعنی قبله مشکوک برداشته شد و تبدیل شد به قبله چی؟ معین. ایشون میگه با مباحثی که ما توضیح دادیم، گفتیم که احکام ظاهریه یعنی اصول عملیه موضوعشان متأخر است از احکام چی؟ واقعیه. چون احکام واقعیه قبله هست، اما موضوع حکم ظاهری چیه؟ قبله مشکوک است. وقتی که این موضوعش متأخر بخواد باشه، مرحلهش بعد از این مرحله بخواد باشه، خب لازمش اینه که حتما یه شکی محقق بشه. با آمدن دلیل این شک برداشته میشه، مثلا موضوع عوض میشه. موضوع هم که عوض بشه، خانه ها حکم هم چی میشه؟ عوض بشه. یکی از متأخرات استحاله است دیگه. با استحاله موضوع چی میشه؟ عوض میشه. تا دیروز خمر بود، خب خمر در شریعت چیه؟ نجس و حرام است. از امروز که استحاله صورت گرفت چی شده؟ آن سرکه شد، موضوع عوض شد. با موضوع که عوض میشه، سرکه هم طاهر است و هم چیه؟ و هم حلال است. موضوع عوض شد، میگه در مانندسی موضوع عوض شد. اصلا تخصیصی در کار نیست که، عام و خاصی در کار نیست که. این فعلا حرف اولیه معروف شیخ که این حرفو دو مرتبه توضیح میده. و حالا رو مثال شرب توتون پیاده میکنیم. اگه یه اماره پیدا بشه بگه استعمال دخانیات حرام است، ما تا دیروز اصل براءت جاری میکردیم. از موضوع چی بود؟ استعمال دخانیات مشکوک الحکم بود. هرچی در شریعت میگشتیم چیز دلیلی براش پیدا نمیکردیم. شرب توتونی که مشکوک الحکم بود، اصل براءت میگو استفاده ازش چیه؟ مباح است. اگه یه دونه دلیل بیاد، یه خبر واحدی بیاد و بگه که شرب توتون حرام است، با آمدن این خبر واحد و این دلیل موضوع چی شد؟ عوض شد. تا دیروز شرب توتون مشکوک الحکم بود، الان شده شرب توتون معلوم الحکم. این مثال تطبیق میده. بعد میره سر وقت اینکه کلام قدما رو یه سر و سامونی بده، یه توجیه میگه بشه براش پیدا کرد. بالاخره این همه قدما حرف زدن. البته علت اینکه قدما تخصیص میگرفتن به خاطر این بود که در نظر قدما اصلا مقوله حکومت و مقوله ورود که از زمان مرحوم شیخ انصاری روشن شد، اصلا در نظر اونا چنین امری روشن نبود. اینا تخصیص. حالا مرحوم شیخ میخواد حرف اونا رو یه سر و سامونی بده. بعد که حرف یه مقدار سر سامون میده، توضیح و زالکه میاره، مفصل بحث و توضیح میده، بعد در آخری و تحقیق میاره. بعد در و تحقیق ادعا میکنه که به نظر ما اصلا ورود هم نیست، تخصیص هم نیست، حکومت هست. تا حالا آروم آروم توضیح میده. اینو بخونیم. و من ما ذکرنا، از چیزایی که ما تا حالا ذکر کردیم. چی ما ذکر کردیم؟ من تأخر مرتبت الحکم ظاهری، از مؤخر بودن جایگاه حکم ظاهری از حکم واقعی. چرا حکم ظاهری جایگاهش مؤخر است از حکم واقعی؟ لعجل تغیید موضوعهی، ضمیر موضوعهی میخوره حکم ظاهری، به خاطر مقید بودن موضوع حکم ظاهری. به چی مقید است؟ به شک متعلق به تغییده، مقید است به شک فی الحکم واقعی. اگه شما شک در حکم واقعی داری، اصل عملی مطرح میشه. پس باید یه حکم واقعی فرض بشه، یه حالت مکلف هم که شکم باشه چی بشه؟ فرض بشه. بعد جای طرح اصول عملی مطرح میشه. و مما ذکرنا یظهر لک وجه تقدیم الادله علی الاصول. وجه این که چرا ادله، ادله یعنی ادله قطعی، علم و امارات بر اصول. لأن موضوع الاصول يرتفع به وجود دلیله. چون موضوع اصول عملیه با آمدن دلیل چی میشه؟ مرتفع میشه، برداشته میشه. موضوع چی بود؟ شرب. لأن موضوع الاصول یرتفع به وجود دلیله. چون موضوع اصول عملیه با آمدن دلیل، چه میخواد دلیل قطعی باشه چه میخواد دلیل ظنی باشه، برداشته میشه. فلا معارضت بینهما، اگه بخواد تخصیص بشه باید بینشون چی باشه؟ تعارض باشه دیگه. تعارضش هم به نحو چی باشه؟ آم مخاص مطلق بخواد باشه. چون اگر بخواد آم مخاص منوج باشه، در ماده اجتماع تعارضا تساوتا یا نهایتا مرجح باید پیدا کنیم. اگر مرجح هم پیدا نشود قائل به تساوت هم نشدیم، بعضی قائل به چی میشدن؟ تخییر میشدن. اما اینجا نه، اصلا تعارضی نیست که اون موضوعش شرب ستون بدون قید، شرب ستون استعمال دخانیات، این موضوعش استعمال دخانیات یه حکم واقعی آن مشکوک است. فلا معارضت بینه و بینه هما، یعنی بین حکم واقعی و حکم ظاهری. لال عدم اتحاد الموضوع، این تعارض نداشتنشان به خاطر این نیست که موضوعشان متحد نیست، بلکه تعارض نداشتن به خاطر اینه که با آمدن دلیل اصلا موضوع اصل عملی دیگه مطرح نمیشه. بله، لعدم اتحاد الموضوع علامت بزن بمیسید. مراد این است که عدم تعارض احکام واقعیه با احکام ظاهریه تنها به خاطر تفاوت موضوع آن دو نمی باشد، اگرچه موضوع آن دو قطعا مختلف می باشد، زیرا موضوع احکام واقعیه به صورت لا به شرط لحاظ می شود ولی موضوع احکام ظاهریه به صورت به شرط شیء، یعنی به شرط مشکوک بودن حکم واقعی لحاظ می شود. نقطه دیگه بذارید. بلکه دقت کنید تا اینجا رو، اگرچه ما قبول داریم موضوع احکام ظاهریه با موضوع احکام واقعی مختلف و متفاوته، این موضوعش لا به شرطه، موضوع فی حد نفسی لحاظ میشه، این موضوعش به شرط شیعه، اما علت معارضه نداشتنشون این نیست. علت معارضه نداشتنشون اینه که در ظرف ادله اصلا دیگه موضوع اصول به حال خودش باقی، ما دو شیء نداریم، بلکه چی داریم؟ اونجایی که موضوع اصول عملیه مطرح است، موضوع دلیل مطرح نیست. اونجایی که موضوع دلیل مطرح میشه، دیگه موضوع اصول عملیه مطرح نیست، بلکه با آمدن دلیل شرعی موضوع اصول عملیه از بین رفته لذا یک موضوع بیشتر وجود ندارد و آن موضوع فی حد نفسهی و معلوم الحکم. و تعارض قطعا در جایی که حداقل دو چیز چی بشه؟ فرض بشه. و در ما نحن فی وقتی که دلیل بیاد، الان مثلا یه خبر واحد ثقه اومد گفت استعمال دخانیات حرام است، و الان وقتی بگه استعمال دخانیات حرام است، شما میتونید بگید استعمال دخانیاتی که مشکوک الحکم هست اصل براءت برش جاری میشه؟ دیگه مشکوک الحکم نیست که، الان معلوم حکمه. پس یه موضوع ما بیشتر نداریم. قدما میگفتن که علت این دو تا با هم دیگه تعارض ندارن به خاطر اینکه موضوعشون دو چیزه، اصلا در یه راستا نیستن. با این زفن درسته که در یه راستا نیستن، اما ربطی به تعارض نداشتنشون هم نداره، چون در مانند یکیش مطرح میشه به خاطر این اصلا تعارضی مثلا میگه فلا معارضتا بینهم، یعنی هیچ تعارضی بین اونها تصور نمیشه. لال عدم اتحاد الموضوع، این که ما میگیم با هم دیگه معارضه ندارن به خاطر این نیست که موضوع احکام ظاهری غیر موضوع احکام با. نه، بل لارتفاع موضوع الاصل و هو شک به وجود دلیله، بلکه چون موضوع اصل برداشته میشود به واسطه وجود دلیل، چون دلیل که بیاد دیگه شک از بین علا ترا، حالا دلیل وجدانی میارد رو همون مثال شرب توتون تطبیق میده، علا ترا انهو همانا شعنین است که لا معارضت ولا تنافی بین کون حکم شرب توتون المشکوک حکمهو، برش بگیو بذارین هیل اباحتو، این که بگن که اگه شرب توتون حکم الله واقعیش مشکوکه، اگه دلیلی در شریعت وجود نداره که تکلیف ما را معلوم کنه، مباح است. و بین کون حکم شرب توتون فی نفسهی مع قطع نظر، آیه قصفری او فی نفسی هم توضیح میده حالات مکلف بدون در نظر گرفتن شک، مع قطع نظر ان شک فیه، فیه میخوره به حکم شرب توتون، هیل حرمت، اینا با هم دیگه ناسازگاری دارم. الان شارع مقدس بگه سگ نجس است، درسته؟ یه دنه به یه سوره بگیم در جای دیگه هم بیان بشه که سگ چون حکم واقعی آن مشکوک است به خاطر قاعده طهارت طاهر است. این ناسازگاری دارم با هم؟ اونجا که گفت سگ نجس است موضوع چیه؟ فی نفسهی، شکی اصلا مطرح. اما اینجایی که داره میگه در ظرف چی رو میگه؟ شک رو میگه. فاذا علمنا بالثانی، اگه ما علم به دومی پیدا کنیم، لکانهی علمیان والمفروض سلامته عن معارضه الاول، فرض ما اینه که اصلا تعارضی با احکام ظاهریه نداره دیگه، چون وقتی برای من علم حاصل بشه شک از بین میره. خرج شرب توتون عن موضوع دلیل اول، شرب توتون دیگر موضوع دلیل اول خارج میشه کلا، چون موضوع دلیل اول چی بود؟ شرب توتون مشکوک، با آمدن این دلیل دیگه این شرب توتون مشکوک نیست، بلکه شرب توتون چه؟ معلومه. و هو کانهو، کانهو میخوره زمین به شرب توتون، مشکوک الحکم، و هو کانهو مشکوک الحکم لا ان حکمه، این از موضوع خارج شد، از حکم خارج نشد. یعنی اینجوری میذارید کنید شرب توتونی که مشکوک باشد مباح است الا جایی که معلوم باشد، اینجوری که مثلا میگن که اصلا با هم سازگاری دو تا ندارن که، اگه شرب توتون مشکوکه مباحه، اگه شرب توتون معلومه چیه حرامه، اصلا موضوع عوض شد دیگه. این دوتا اون جایی که با هم می جنگن در چی هم؟ در خود موضوع هم. موضوع عوض میشه، خانه ها حکمم عوض. خمر حرام است، خمری که تبدیل به سرکه بشه چه؟ حلال است، علی خروج حکمیه. یعنی بگیم خمر حرام است الا خمری که سرکه شود، درسته ما تو تعابیر فارسی داریم میگیم، اما خروج حکمی چه؟ خروج حکمی زمانی که موضوع به حال خودش باقی باشه، مثلا میگیم اکرم العلماء الا الفصام، الان با فاسق شدن شخص از عالم بودن خارج شد، خارج نشد دیگه. خروج حکمی همیشه در جایی که موضوع به حال خودش باقی باشه، و در ما نحنفی با اومدن دلیل قطعی یا دلیل ظنی موضوع کلن برداشته میشه و از تغییر پیدا میکنه، درست مثل حالت استحاله میشه. لا ان حکمی حتی یلزم فیه در اون خروج تخصیصون، تا اینکه شما بگید تخصیص لازم میاد، و ترهون لظاهری، و تر کنه یعنی به دور بیاندازه لظاهر اون اصل، نه کلن جایگاه طرح اصل برداشته میشه و جایگاه دلیل میاد، اصل دیگه اصلا باش کاری نداره. بعد مرحوم شیخ میگه خب حالا این که خود دقت کنید، این که میگن که دلیل مقدمه بر اصل عملی میشه، دلیل بر اصل عملی ترجیح داده میشه، الان واقعا ترجیح داده شد با اومدن دلیل؟ اصلا اصلی هست نیست دیگه. مثلا مرحوم میگه پس این عبارتهایی که فقها و اصولی میگه اینه تسامو داره، چون ترجیح و تقدیم در جاییه که با همدیگه یه تعارض و ناسازگاری داشته باشن. اینجا اصلا تعارض و ناسازگاری با همدیگه ندارن و من هنا، از همین جایی که اصلا معارضه نیست، اصلا تخصیص در اینجا صادر نیست، کان اطلاق و تقدیم، اطلاق استعمال کردن به کار گرفتن لغت تقدیم و ترجیح فی المقام چی؟ تسامو هم، لأن ترجیح فرع المعارضه، چون ترجیح فرع اینه که معارضه و ناسازگاری باشه و ما گفتیم در مانحنفی اصلا اصل عملی با دلیل یه جا با هم جمع نمیشن که معارضهی بخواد باشه. خب و کذالک اطلاق الخاص علی دلیل، این که میگن دلیل خاصه و الامه و الامت به خاصه، یعنی اطلاق الامه علی الاصل و یقالو یخصص الاصلو به دلیل. تو عبارتهای قدما میگفتن که اصل عملی به واسطه دلیل تخصیص زده میشود، او یخرج عن الاصل به دلیل. مثلا نکنید میگفتن شرب توتون به واسطه خبر ثقه حرام است و از اصل عملی که قائل به اباحه بوده است خارج میشود، ظهورش خروج چیه؟ حکمیز. میگه این عبارت ها همه تسامو داره و در مانحنفی اصلا خروج حکمی و تخصیص در کار نیست، بلکه ورود هست و کاملا موضوع تغییر میکنه، موضوع گذشته کلا برداشته میشه و موضوع هم که تغییر کنه خانقه حکم هم چی میکنه؟ تغییر کنه. یمکن، با یمکن گفتم مرحوم شیخ میخواد یه سر و سامونی بده با عبارتهای قدما، خوب دقت کنید، خیلی نسبت راحته، به شکل یک کلمه دقت کنیم. تا حالا مرحوم شیخ موضوع اصول عملیه چی گرفته بود؟ شک. اون بالا گفت دیگه لارتفاع موضوع الاصله و هوش شک. خوب دقت کنیم، اگه موضوع اصول عملی شک باشه، اون دلیلی که میاد چه دلیل قطعی باشه و چه دلیل ظنی باشه، خلاصه شک چی میشه؟ برداشته میشه. درسته؟ از این قسمت موضوع اصول عملی در حقیقت عوض میکنه. میگه شاید در نظر قدما موضوع اصول عملی عدم العلم بود، با آمدن دلیل قطعی عدم علم تبدیل به علم میشه نمیشه؟ پس اگه دلیل ما دلیل قطعی باشه، دلیل قطعی در مقایسه با اصل عملی ورود دارد، چون موضوع اصل عملی عدم العلم بود و دلیل قطعی چیه؟ علم است. اما اگر اماره بیاد چی؟ اگر اماره بیاد، آیا موضوع اصل عملی برداشته میشه؟ موضوع اصل عملی چی بود؟ الان با اومدن اماره زن و گمان علم درست شد، پس موضوع سر جاشه. میگه اینجوری میشه گفت تخصیصه. شرب توتونی که علم ندارم به حکم واقعی آن مباح است، درسته؟ مگر شرب توتونی که اماره ای از امارات قائم شده باشد. الان موضوع سر جاشه دیگه؟ نه، اصلا باز تعبود کار نداریم. ما فعلا در مورد حالا فرض کنیم دوتا رو اینجوری میسنگیم دیگه، اصل عملی رو با اماره کنار هم بخوایم بذاریم، آیا اماره موضوعشو برمیداره؟ ها وقتی موضوعشو برنمیداره و باعث میشه که حکم عوض میشه، میشه خروج چی؟ حکمی دیگه، میشه تخصیص. تا اینجا میگه تخصیص میشه، باز با توضیح زاله که همینو مفصل تو همینو، هیچی دیگه هم نداره. بعد میاد در وقت تحقیق میگه که خوب دقت کنید، میگه این حکومته، تخصیص نیست که. تفاوت تخصیص با حکومت چیه؟ وجه اشتراکشون چیه؟ هر دو خروج حکمی هستن، درسته؟ اما یکی خروج حکمی از حقیقتن، یکی با عنایت چی؟ شارع تعبدی. الان این که من به اماره عمل میکنم به خاطر چیه؟ به خاطر اعتبار شارع هست، لذا میگه این حکومته. حالا دوباره رو توضیح میدم. فعلا اونی که معلوم شیخ در صددش هست اینه که یه مقداری عبارت قدما رو چکار کنه؟ سر و سامون بده. و برای سر و سامون دادن عبارت قدما میاد موضوع و اصول عملیه رو عوض میکنه، که البته در بین علما هم در مورد موضوع و اصول عملی اختلاف آثار هم زیاد داره. یکی آثارش همینه، بعضی میگن موضوع و اصول عملی شکه، بعضی میگن موضوع و اصول عملی عدم العلم. حالا دقت کنید، موضوع اصل براءت عقلی چیه؟ موضوعش چیه؟ عدم بیان، درسته؟ با آمدن دلیل، چه دلیل قطعی چه دلیل ظنی، عدم بیان برداشته میشه نمیشه؟ این میشه چی؟ بیان. باز دوباره مرحوم شیخ آخر داره میگه حرف قدما رو میتونیم در مورد اصول عملیه شرعیه درست کنیم، اون رو اصول عملیه عقلیه نمیشه. براءت موضوعش عدم بیانه، درسته؟ با آمدن دلیل ولو امارم باشه میشه بیان، موضوع برداشته میشه ورود. حالا ببینید سر وقت احتیاط، موضوع احتیاط چیه؟ احتمال عقاب. خب با آمدن دلیل، چه دلیل قطعی و چه دلیل ظنی، احتمال برداشته میشه نمیشه؟ احتمال برداشته میشه. همه ریکی که همینجوری مطرح میکنه، باز میگه حرف قدما رو تایش حرف قدما رو یه جا میشه درستش کرد، فقط اصول عملیه شرعیه در مقایسه با دلیلی که ظنی باشه، همینجا فهمیشو مطرح کرد. این هم تازه میگه تخصیص نیست، بلکه همینجا هم چه؟ حکومته. پس یا ما نحنفی از باب ورود است یا از باب حکومت است، هیچ جا از باب تخصیص قابل سر و سامون دادن نیست. حالا اون اونا رو پله پله توضیح میدیم. ما فعلا اونی که الان مد نظره این متوجه. اینو بنویسین یمکنو رو، چون که من دیشبم نگاه کردم، چند شب پیشم نگاه کردم، هیچ کدام از این آقایون این قسمت رو توضیح درست ندادن. مروشه چه کار کرد که حرف قدما رو سر و سامون داد؟ موضوع اصول عملیه رو عوض کرد. حتی تو عبارت وقتی میخونیم کاملا واضحه. بنویسید اصلا در نظر قدما گفتم ورود و حکومت مطرح نبود، اصلا این معقول تو ذهنشون نبود.
نمیتونم کلی گفتن، نمیتونم که بله جایی که فقط زن معتبر باشه
اینطوریه. اشکال نداره، شیخ میخواد ایراد کنه، انصاف رو میخواد به خرج بده، میگه میشه یه جا حرفشون رو درست کرد، قبوله، میدونم چی میگی. حرف شما اینه که ولو اینکه مرحوم شیخ حرف قدما رو یه جا سر و سامون بده، بازم این حرف قدما نشد، چون قدما قابل تفصیل نبودن. نه، این از باب انصاف، میخواد حرف قدما رو همینجوری حلاجی کنه، میخواد هی موشکافی کنه و در این حالش به ما یاد بده که نگاه‌ها به اصول عملیه متفاوته. بعد لابلاش موضوع اصول عملیه عقلیه با موضوع اصول عملیه شرعیه کاملا جدا میشه. موضوع اصل براءت شرعی چی بود؟ وقتی شما ادله براءت رو میخونید، موضوع چیه؟ مجاری اصول رو میخونه چی میخونه؟ شک در چی؟ تکلیف. شک در تکلیف. این موضوع چیه؟ موضوع اصل عملیه شرعیه. اما موضوع اصل براءت عقلی چی؟ عدم بیانه. این موضوع با هم دیگه چی میشه؟ جدا میشه از هم دیگه. بنویسید مصنف بعد از تازه نکنید، انقدر مرحوم شیخ مؤدبانه با قدما برخورد میکنه، میگه این که قدما میگن که دلیل مقدمه بر اصل عملی است، دلیل بر اصل عملی ترجیح دارد، ول اصل و یخصص و به دلیل، میگه اینا تسامحه. این مظفر من نشانه بس کردن دیگه، مرحوم مظفر تا جایی که جا داره میخواد همه رو با هم چیکار کنه؟ چرت کنه. مرحوم شیخ نمیاد شمشیر از اون نمیبنده بگه شما اشتباه کردید، اصلا نمیفهمیدید. گهودی مرحوم شیخ خیلی تون میده، اینجوری نرفته. این تسامحه، داره با خودش اینا رو همراه میکنه. بعد تازه میگه شادش بده همشون اینجوری هم درست کنیم. باز همونم آروم آروم خراب میکنه. کی خرابش میکنه؟ بعد از اینکه یه صفحه توضیح و زالکه میاره. بعد ولکن نه تغییر میاره. اما اول خرابش نمیکنه، آروم آروم روشن. مثل مصنف بعد از ایراد در مبنای قدما که وجه تقدیم ادله بر اصول را تخصیص و خروج حکمی می‌دانستند، در صدد این برمی‌آیند که گوشه ای از بیان قدما را تصحیح نمایند، بدین صورت که می‌فرمایند شاید مد نظر قدما این بوده است که موضوع اصول عملیه عدم العلم می باشد. بگر اگرچه با آمدن دلیل قطعی این موضوع برداشته شده و تبدیل به علم می گردد، ولی با آمدن دلیل ظنی و امارات معتبره این موضوع به حال خود باقی بوده و در نتیجه خروج حکمی و در نتیجه خروج حکمی صورت می‌گیرد. خلاصه حرف قدما رو در رابطه بین اصول عملیه با ادله ظنیه درستش می‌کنه، اما باز هم در اصول عملیه با ادله قطعیه نمی‌وازه. اما اکثر فقه ما چه تشکیل می‌ده؟ همین ادله ظنیه تشکیل می‌ده. یمکن ان یکون هذا الاطلاق، کدام اطلاق؟ تقدیم دلیل بر اصول، تخصیص، این حرفایی که بالا زدیم، علل حقیقت البته به نسبت الى الادله غیر العلمیه، ادله ای که ادله قطعیه نباشه، ادله ظنیه امارات. به ان یقال، اینجوری بگیم ان مؤدا اصل البراءت، مفاد اصل براءت چیه؟ اذا لم يعلم، این موضوع رو عوض کرد، خودش چی شد؟ نگو اذا شککت، اذا لم يعلم، وقتی علم نداشتی. اذا لم يعلم حرمت شرب توتون فهو غیر محرم، هذا عامون، زیر عامون می‌نویسین چه دلیل ظنی باشد و چه نباشد. عامه دیگه. الان داره به شما وقتی علم نداری حکم شرب توتون چیه؟ شرب توتون بر چه چیه؟ حلال است. چه میخواد دلیل ظنی باشد؟ چه میخواد دلیل ظنی؟ مفاد دلیل چیه؟ مفاد دلیل میگه وقتی که من اومدم و برات ظن و گمان درست کردم، دیگه بحث عملی عمل نکن. و مفاد دلیل دال علی اعتبار تلک الامارت الغیر العلمیت المقابلت للعصد، مفاد اون دلیلی که میاد این اماره رو برای من و شما قائم میکنه، اون اماره که در مقابل اصول عملیه هست، انهو اذا قامت تلک الامارت الغیر العلمیت، وقتی که اماره غیر علمیه مثل خبر واحد ثقه قائم شد، علی حرمت شیء الفلانی فهو حرام، اون شیء حرام است. هازا اخص من دلیل اصل براءت. این اخص دلیل اصل براءت دیگه، چون دلیل اصل براءت میگفت چی؟ شرب توتونی که علم نداری به حکمش بر تو حلال است، چه میخواد دلیل ظنی باشه چه میخواد دلیل ظنی نباشه. اما یه دلیل اومده گفته که اگه دلیل ظنی تو خبر ثقه واحد باشه باید بهش چیکار کنی؟ عمل کنی. خب من چرا در اینجا حکم میکنم که شرب توتون حرام است؟ چون خبر واحد ثقه وارد شده است و میگه شرب توتون چیه؟ حرام است. این خبر واحد ثقه باعث میشه که شرب توتونی که تا دیروز حلال بود به خاطر اصل براءت الان حکمش چی بشه؟ عوض بشه. اما موضوع سر جاشه. بازم شرب توتون چیه؟ شرب توتونی است که علم به حکم واقعیش از طریق دلیل قطعی علم ندارن، ظن دارن. و یخرجو چی؟ یخرجو شیء فلانی، ضمیر یخرجو میخوره به شیء فلانی، خارج میشود اون شیء فلانی مثلا شرب توتون بهی به واسطه دلیل غیر علمی، ضمیر بهی میخوره به دلیل غیر علمی انهو از اصل براءت. دقیقا این ستا ضمیر رو. پس نتیجه این میشه که خارج میشود اون شرب توتون به واسطه اون دلیل غیر علمی انهو از اون اصل چی؟ براءت، خروج حکمی. و کونو دلیل تلکل امارت اعمو. خوب دقت کنید این دو خط رو بگیم تمام. این عبارت در حقیقت پاسخ به سوال مقدره. خوب دقت کنید چه زمانی میتونیم تخصیص درست کنیم؟ که رابطه بین دو دلیل عام و خاص چی باشه؟ مطلق باشه. یکی عام باشه از تمام جهات و یکی خاص باشه از تمام جهات. اما در معنا حنفی اینجوری نیست که دلیل اصل براءت که عامه. چرا عامه؟ چون میگه هرگاه علم نداشتی به حکم یک شی، اون شی بر تو چه؟ مباح است. حالا منی که علم ندارم میخوام ظن و گمان داشته باشم یا میخوام ظن و گمان نداشته؟ این عامه. از این طرف اون اماره هم عامه. اماره چی میگه؟ اماره داره میگه وقتی که خبر واحد ثقه‌ای قائم شد و حکم شیعی را بیان کرد، وظیفه تو عمل کردن است. خواه اصل براءت جاری بشه، خواه اصل براءت جاری نشه. اونم عامه دیگه. اینم عامه، اینم عامه. پس میشه عامه خاص چی؟ منوج. عامه خاص منوج که بشن در ماده اجتماعشون تعارض یا تساوت یا تخییر. ماده اجتماعشون کجاست؟ اصل براءت جاری بشه و دلیل اماره هم وجود داشته باشه. ها شما گفتیم ما اماره رو مقدم میکنیم. حالا که در اینجا یه عده قالب تساقط میشن، یه عده میگن مرجح خارجی اگه داشته باشیم سراغ مرجح خارجی میشیم، بعضی میگن که اگر نشد قالب چی میشیم؟ تخییر میشیم. میخوای به اصل عمل کن، میخوای به اماره عمل کن. این که شما گفتی تخصیصه، تخصیص در جایی که عام خاص مطلق باشه، اما در اینجا عام خاص منوج، عام خاص مطلق. اینو میخوام مرحوم شیخ جواب بده. بالا کون و دلیل تلکل امارته نیستید. این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر میباشد و آن این که رجوع به تخصیص و مقدم داشتن خاص مطابق با قواعد علم اصول در جایی مطرح می‌گردد که رابطه بین دو دلیل عام و خاص مطلق باشد، ولی در ما نحن فی این گونه نمی باشد. بلکه نسبت بین دلیل دال بر اصل عملی با دلیل دال بر اماره ای از امارات عام و خاص من وجه می باشد. به این صورت که دلیل دال بر اصل عملی می گوید هرگاه علم به حکم شیعی نداشتید، بگوید آن شیع بر شما حلال است، خواه دلیل ظنی باشد و خواه دلیل ظنی نباشد. و دلیل دال بر حجیت اماره ای از امارات میگوید، مثلا میخوام یک از امارات مثال بزنیم، خبر واحد ثقه لازم الاتباع است، یعنی باید بهش عمل بشه، خواه اصل عملی قابل جریان باشد و خواه اصل عملی قابل جریان نباشد. او میگه خواه دلیل ظنی باشه، خواه دلیل ظنی نباشه. این میگه خواه اصل عملی جاری باشه، خواه اصل عملی جاری نشه. نقطه بگیم دارید با این وجود چگونه مصنف مسئله تخصیص را توجیه می نمایند در عبارت قدما؟ خب دقت کنید، جواب معلومه. اینو قبلا هم ما یه بار تذکر داده بودیم. آیا هر تفصیلی فایده داره؟ هر تعمیمی فایده داره؟ مثلا یه نفر میگه که انسان در مقابلش میگه که چه طلبه باشه چه طلبه نباشه. به تعبیر دیگه تو علم منطق خوندیم ما من تقسیمن الا ولهو فائدتون. شما اومدید یه تعمیم درست کردید، در کجا؟ در جانب دلیل دال بر حجیت اماره از اماره. اگر ما از خارج اجماع داشته باشیم، قطعا یقین داریم همه فقها قبول دارن، همه اصولیون هم قبول دارن که وقتی که یک دلیلی مطرح بشه، یه اماره از امارات مطرح بشه، این اماره همه جا جاری میشه، اصلا چه اصل عملی مطرح بشه چه اصل عملی مطرح نشه. اگه ما همچین چیزی داشته باشیم، این تعمیم درست کردن فایده داره؟ خب چه خواست دیگه؟ دلیل دال بر حجیت اماره میگه من که بیام همه جا جاری میشم. خب اون تعمیمی که شما درست میدونی میگه خواه اصل عملی جاری بشه خواه اصل عملی جاری نشه، تفصیل داره تو بس تقسیم کردن باید چی داشته باشه؟ خب مروشه میگه ما هم قبول داریم رابطه هم مخواست من وجه، ما نمیدونم مخواست من وجه نیسته، اما بعد از اینکه ما از خارج اجماع داریم که اماره همه جا جاری میشه و با در موارد مختلف اصل تفاوتی برای اماره قائل نیستیم، پس اماره به ما هو اماره دیده میشه. اون تقسیم و شکوکی که شما میگید در جایی باید مطرح بشه که فایده براش چی بشه؟ مطرح بشه. لذا در حقیقت اگرچه باطن قضیه آم مخواست من وجه، اما اگر خوب تأمل کنیم با انضمام اون اجماع در حقیقت آم مخواست چی میشه؟ مطلق میشه. کونو دلیل تلکل امارته، بودن دلیل اون اماره اعم من وجه. چرا اعمه؟ به اعتبار شمول اون دلیل اماره لغیر مورد اصل البراءت. گفتید چه اصل براءت جاری بشه چه اصل براءت جاری نشه، لا ینفعو. این که عام باشه مفید فایده نیست. بعد قیام الاجماع على عدم الفرق، بعد از اینکه ما از خارج یقین داریم که هیچ تفاوتی نیست، فی اعتبار تلکل اماره بین موارده ها، موارد چی؟ ضمیر موارده ها به چی میخوره؟ موارد همون اماره، خود اماره دیگه، چون دوباره تو نزدیکه بود بخاطر این سوال میکنن. هیچ تفاوت، اماره میگه من همه جا جاری میشم، حالا شما هی بیا تفکیک کن، درسته؟ مثل اینکه مولا به شما یه پولی میده، میگه هر مردی رو که امروز دیدی نفری 100,000 تومان مینا بده، بعد شما هی بیا تفکیک کن، بگو که حواست باشه، خواه مرد باشه 20 سال باشه، خواه 30 سال باشه، میخواد طلبه باشه، ما دکتر تقسیم تو چیه؟ حکمی که مولا آمد به نظرش بود چی بود؟ به هر مردی 20 تومان بده، 100 تومان تموم. اینجا همینه، حکمی که مد نظر مولا هست چیه؟ اماره بیاد باید عمل بشه. وقتی اماره بیاد باید عمل بشه، اون طرف عام بود، عامش این بود که هرگاه علم نداشتید اصل براءت جاری میکنید، خواه زن و گمان داشته باشید، خواه زن و گمان نداشته باشید. شاره میگه البته که زن و گمان را خبر باید صدقه باشه، باید بهش توجه کنید، عمل کنید. هیچ کاری نداره که در آنجا براءت جاری بشه، براءت جاری نشه، هیچ شوق دیگه ای کاری نداره. توضیح و ذالک برمیگرده به همین مطلبی که الان خوندیم، یعنی توجیه کلام قدما. کجا معلوم شد کلام قدما رو توجیه کرد؟ در رابطه بین اصول عملیه با چی؟ با ادله ظنیه. در رابطه با اصول عملیه با ادله قطعیه، چه موضوع اصول عملیه رو شک بدونیم، چه موضوع اصول عملیه رو عدم العلم بدونیم، خلاصه با اومدن دلیل قطعی هم شک برداشته میشه، هم عدم العلم برداشته میشه. اما با اومدن دلیل ظنی، اگر موضوع اصول عملی شک باشه برداشته میشه، ظن میشه. اما اگر موضوع اصول عملی عدم العلم باشه برداشته، اینو دو مرتبه میگه با اون هازا ولکن نه تغییر. باز میگه به نظر ما همینجا هم تخصیص نیست، همینجا هم از باب چه؟ حکومت است. لذا مروشه خلاصش میشه که میگه رابطه بین اصول عملیه و ادله اگر از نوع ادله قطعیه باشه قطعا ورود است، اما اگر از نوع ادله ظنیه باشه حکومت است. خلاصه تخصیص که بیان قدما باشه هیچ جا قابل توجیه و قابل پذیرش در نظر مرحوم شیخ نیست. ان شاء الله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.